صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام به شما، درود به شما در این بامداد یک شنبه 28 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 17 آوریل 2011 میلادی. امروز در اغلب شهرهای ایران هوا آفتابیه، در اردبیل، شاهرود، سمنان، کرمان، بم، بندرعباس و جزیره کیش نیمه ابری. در تبریز، خوی، کرمان و بم در بعد از ظهر اندکی باران خواهد بارید و مشهد، اصفهان، رشت، اردبیل، آباده و شیراز بعد از ظهری ابری خواهند داشت. غباری که آسمان برخی شهرهای ایران رو فرا گرفته امروز هم ادامه خواهد داشت، به ویژه در آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، خوزستان، کرمانشاه، استان مرکزی و هرمزگان. آسمان گیلان و مازندران در بامداد با مه رقیق بامدادی همراه خواهد بود. در حال حاضر دمای هوا در زنجان، علی گودرز و شهر کرد 4 درجه بالای صفر، در همدان، ارومیه و اردبیل 6 درجه بالای صفر، در تبریز، قزوین، سنندج، بروجرد و خوی 8 درجه بالای صفر، در چالوس، اصفهان و آباده 7 درجه بالای صفر، در تهران، شیراز، قوچان، طبس و رشت 10 درجه بالای صفر، در ایلام، بیرجند، شاهرود، کرمان و سیرجان 11 درجه بالای صفر، در زاهدان، سمنان، مشهد و بابلسر 13 درجه بالای صفر، در اهواز و بم 18 درجه، در آبادان، بوشهر و ایرانشهر 21 درجه بالای صفر، در بندرعباس و جزیره کیش 23 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 22 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با مجموعه ای از خبر، گزارش به اضافه تحلیل و گفتگو و ورزش و موسیقی تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز به خبرها میپردازیم در همراهی همکارم مهرداد میردامادی، مسئول خبر، با گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، مهمترین خبرهاتون چی از فکر میکنم؟ سوریه در درجه اول و احتمالاً لیبی و خبر درباره ایران هم داریم.
بله بله، خبر اولمون در مورد همون جوری که گفتین در مورد سوریه است و البته وعده و وعیدی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه داده در سخنانی که از تلویزیون دولتی اون کشور پخش شد. همونطور که میدونیم مخالفان یکی از خواسته اصلیشون برداشته شدن قانون وضعیت اضطراری بود که نزدیک به 50 ساله در اون کشور داره،
از زمان به کار آمدن بعثی‌ها.
اونا همیشه گفتن که وضعیت حساسه، موقعیت حساسه، باید این قانون باشه و 50 ساله، نزدیک 50 سال، 48 ساله که این قانون به موقع اجرا گذاشته شده.
درباره لیبی هم به وضعیت شهر میسراتاس فکر میکنم، نه؟
بله، میسراتا همونجور که شما داری میگین خیلی نزدیک هست به پایتخت و تنها پایگاه مخالفان معمر قذافی که نزدیک ترابلوس پایتخته، ولی داره چیزی بیش از 1 ماهه که در محاصره است و داره مقاومت میکنه. روز شنبه به شدت گلوله بارون شده از طرف نیروهای قذافی
و متاسفانه مردم بیگناه غیر نظامی قربانی میشن.
بله، برآوردها اینه که تعداد قربانیان غیر نظامی چون فرصت فرار از شهر رو نداشتن بالا خواهد.
پس من بیش از این مزاحم شما و شنوندگان نمیشم که خبرها رو بشنوند. شما
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وعده داد قانون وضعیت اضطراری در کشور ملغا اعلام شود. قانون وضعیت اضطراری که مخالفان و معترضان به حکومت سوریه منتقد آن هستند نزدیک به 5 دهه از تصویب و اجرای آن می‌گذرد. این قانون به حکومت این اختیار را می‌دهد که افراد را بدون اتهام بازداشت کند و در همه احوال شخصی افراد مداخله کند. آقای اسد که سخنانش از تلویزیون دولتی پخش می‌شد همچنین اظهار داشت که اصلاحات در کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد، اما اساس آن حفظ ثبات داخلی است. نیروهای مخالف معمر قذافی رهبر لیبی اعلام کردند که در حال پیشروی به سمت بندر نفتی بریقه هستند. بندر بریقه در میانه راه ساحلی است که شرق و غرب لیبی را به هم متصل می کند. در همین حال اعلام شده است که نیروهای وفادار به حکومت لیبی همچنان شهر محاصره شده مصراته را هدف آتشباری خود قرار دادند. شهر مصراته تنها پایگاه مخالفان قذافی در غرب لیبی است. با گذشت یک ماه از تصویب قطعنامه شورای امنیت که عملیات نظامی برای حفاظت از جان غیر نظامیان را مجاز می شمارد، مخالفان رهبر لیبی می گویند با نیروهای ناتو هماهنگی بیشتری پیدا کردند و تحولات در جنگ با قوای دولتی به نفع آنها رقم خواهد خورد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ادامه ناآرامی‌ها در خاورمیانه هشدار دادند. این دو نهاد بین‌المللی که اجلاس سالیانه خود را در واشنگتن برگزار می‌کنند، اعلام کردند که با وخیم‌تر شدن وضعیت در خاورمیانه و شمال آفریقا، خطر کاهش شتاب در رشد اقتصادی جهان وجود خواهد داشت. شامگاه شنبه دو بمب صوتی در منطقه میدان آزادی در شهر سنندج مرکز استان کردستان منفجر شد و خساراتی به بار آورد. به گزارش خبرگزاری مهر، بمب نخست در محوطه میدان آزادی و بمب دوم در خیابان حسن آباد منفجر شد. بنا به گفته منابع غیر رسمی، دو نفر بر اثر شکسته شدن شیشه‌های ساختمان‌ها در محل حادثه زخمی شدند. همچنین بر اثر این انفجارها خساراتی نیز به یک بانک و واحدهای تجاری اطراف وارد آمد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی انتشار نام 32 تن از مقام‌های ایران از سوی اتحادیه اروپا را محکوم کرد و آن را ناشی از تقلید اتحادیه اروپا از آمریکا دانست. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز 23 فروردین ماه توافق کرده بودند که 32 مقام جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران تحریم کنند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بپردازیم به آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای آرام کردن تظاهرات ناخرسندان وعده داد که قانون وضعیت فوق‌العاده به زودی لغو میشه و قانون جدیدی جای آن رو خواهد گرفت. فردا 29 فروردین روز ارتش در ایرانه، اما جایگاه ارتش در مقایسه با سپاه در کشور چگونه است؟ توانایی آن در چه حد است؟ پاسخ در گفتگو با یک کارشناس. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم و سپس راهی جهان ورزش می‌شیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، که امروز درباره روش و وظایف کمیته انضباطی فوتبال ایران، پیروزی منچستر سیتی بر منچستر یونایتد در بازی‌های جام حذفی باشگاه‌های انگلیس، بازی مساوی رئال مادرید و بارسلون و راه یافتن رافائل نادال به فینال بازی‌های تنیس مونته کارلو برای ما خواهد گفت. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دومین سخنرانی پس از آغاز اعتراضات در این کشور با ابراز تأسف از کشته شدن شماری از تظاهرکنندگان به دستور نیروهای امنیتی اعلام کرد قانون حالت فوق‌العاده در این کشور از هفته آینده لغو میشه. وضعیت فوق‌العاده از سال 1963 و هنگام به روی کار آمدن حزب بعث در سوریه به اجرا درآمده و بشار اسد در سخنانش اضافه کرد این قانون جای خودش رو به قانون تازه خواهد داد که پیشنویس برای ارائه به دولت آماده شده. ایلیا جزایری.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه شنبه در سخنانی در اولین جلسه دولت جدید این کشور از اصلاحات جاری که پیشتر وعده آنها را داده بود سخن گفت و هفته آینده را موعد پایان اجرای قانون وضعیت فوق‌العاده در سوریه اعلام کرد. بیش از یک ماه است که شهرهای مختلف سوریه شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز با خواست آزادی و اصلاحات است. در این تظاهرات که گاه به درگیری با نیروهای امنیتی انجامید، ده‌ها نفر کشته و صدها نفر دیگر دستگیر شدند. اسد در سخنرانی خود کشته شدگان در اعتراض‌های اخیر را شهید نامید و گفت که هیئت تحقیقی در حال پیگیری عوامل این حوادث برای مجازات آنهاست. او از وجود شکاف میان دولت و ملت سوریه سخن گفت. بشار اسد در بخش دیگری از سخنان خود از دولت خواست حداکثر تا هفته آینده زمینه‌سازی‌های لازم برای پایان دادن به وضعیت فوق‌العاده را به پایان برساند و تأکید کرد پس از آن ادامه اعتراض‌ها به معنی خرابکاری خواهد بود و با آن برخورد خواهد شد.
خطاب امام مجلس الشعب عن رفع حالة الطوارئ وتم بعدها مباشرة تشكيل.
قانون وضعیت فوق‌العاده از 48 سال پیش با روی کار آمدن حزب بعث در سوریه به اجرا در می آید. یکی از خواسته های معترضان پایان دادن به اجرای این قانون است. رئیس جمهور سوریه در سخنان خود همچنین بر ضرورت تسریع در اصلاحات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی شهروندان و همچنین مبارزه با فساد اداری تأکید کرد. او خواست که ثروت تمام مسئولان پیش از قرار گرفتن در پست خود و پس از آن زیر نظر قرار بگیرد و موظف باشند در این خصوص گزارش‌های مستمر بدهند. او همچنین بر پشتیبانی از پروژه‌های اقتصادی کوچک تأکید کرد. پیش از سخنرانی بشار اسد شهرهای بانیاس و درعا شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز هزاران نفر از شهروندان بود. هیچ خبری مبنی بر برخورد نیروهای امنیتی با این تظاهرات گزارش نشده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و ساعت 7:12 است. فردا در ایران 29 فروردین روز ارتشه، حتما قبلا در جریان هستید. در سال 1358 در حالی که برخی خواستار انحلال ارتش بودند، آیت الله خمینی رهبر انقلاب از ارتش دفاع کرد و روزی رو به عنوان روز ارتش نامگذاری کرد. اما اکنون 32 سال پس از تأسیس جمهوری اسلامی، رابطه ارتش با حکومت جمهوری اسلامی چگونه است و ارتش در چه جایگاه و وضعیتی قرار داره، اون هم در مقایسه با سپاه پاسداران که ارکان مختلف قدرت رو در دست داره، چه از جهت اجتماعی، چه سیاسی و چه نظامی. هوشنگ حسنیاری، استاد در کالج نظامی سلطنتی کانادا، در گفتگویی با مراد ویسی از رادیو فردا درباره جایگاه ارتش به پرسش‌های مراد ویسی پاسخ میده. هوشنگ حسنیاری:
وضعیت ارتش رو میشه از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد. از نظر سیاسی به طور کلی ارتش در امور جاری مملکت هیچ گونه دخالتی ظاهرا نداره. این مجزا میکنه، متمایز میکنه ارتش رو از سپاه. در مورد توان نظامی، خب ارتش همواره یک نیروی حرفه‌ای بوده و سعی شده که طی این چند دهه گذشته حرفه‌ای بودن ارتش حفظ بشه. منتها از اونجایی که بیشتر تأکید و امکانات در اختیار سپاه بوده، خب ارتش نقش دوم رو به بازی کرده، هم از نظر توان و هم از نظر امکانات.
آیا این بدین معناست که بین ارتش و سپاه یک رقابتی وجود داره که این رقابت حرفه‌ای میشه گفت تا حدودی مثبت نیست؟
خب شما وقتی که دو نیرو داشته باشین، به تبع در بهترین شرایط بودجه نظامی بین این دو نیرو تقسیم میشه، در حالی که در عمل چنین نیست، به خاطر اینکه به خصوص سپاه وظایف بسیار سنگین و مهمی رو بر عهده گرفته، مثلا در بحث موشکی و بیشتر چیزهایی رو که در مانورهای مختلف به نمایش گذاشته میشن، اینها در اختیار سپاه هستن، تجهیزات جدید. این جهت هست که خب وضعیت سپاه در مورد تجهیزات از ارتش بهتر. ضمن این که بایستی گفت که از انقلاب به این طرف و به خصوص بعد از جنگ به این طرف، سعی بسیار زیادی شده که سپاهیان رو به فرماندهی ارتش بگمارن. در بسیاری موارد سپاهی‌ها هستن که به واقع فرماندهان یگانهای مختلف ارتش شدند. این هم خب به تبع نشان دهنده این هست که ارتش به نوعی زیر مجموعه ای از سپاه شده، ضمن این که خب از نظر سازمانی هر دو همچنان تفکیک شده نگه داشته شدن.
آقای حسنیاری، همیشه در جمهوری اسلامی از ارتش مکتبی صحبت شده، آیا بعد از 32 سال بعد از تأسیس جمهوری اسلامی میشه گفت که ارتش وفادار هست به جمهوری اسلامی؟
خیلی مشکل پاسخی به این مسئله، حتی در مورد سپاه هم مشکل هست، به خاطر اینکه خب این افرادی که تشکیل دهنده این نیروها هستند کسانی هستند که به هر تقدیر جزی از این جامعه هستند و از اونجایی که جامعه ایران به شدت دچار تفکیک شده، دچار جدایی شده، این وضعیت رو کم و بیش میشه در این نیروها، ارتش و سپاه هم دید. به طور کلی سعی بسیار بسیار زیادی شده که همونطور که شما اشاره کردین ارتش مکتبی بشه، منتها به اعتقاد من اونچنان که در مورد حداقل فرماندهی سپاه میشه گفت که مکتبی است و مکتبی شده و کسان دیگری در قالب سپاه، در مورد ارتش بایستی با احتیاط بیشتری برخورد کرد.
توانایی های رزمی ارتش ایران رو و نیروهای مسلح ایران رو در یک درگیری احتمالی با یک بازیگر منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای چطور ارزیابی میکنید؟
خب این بستگی تام داره جواب این سوال به این که اون طرف چه کسی قرار بگیره، چه کشوری قرار بگیره. خب به تبع ارتش ایران و یا به طور کلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اونطور که شما اشاره کردین، توانایی این رو داره که با کشورهای کوچک منطقه بر اینها حداقل از نظر تعداد فائق بیاد. ولی اگر نگاه بکنیم به تجهیزاتی که ارتش جمهوری اسلامی ایران داره و اونو مقایسه بکنیم با کشورهای مختلف منطقه، در بسیاری موارد توان تجهیزاتی کشورهای عربی منطقه بر نیروهای مسلح ایران میچربند. این وضعیت در مورد اسرائیل و ترکیه که کشورهای غیر عرب منطقه هستند به طور مشخصتری قابل دیدن هست. بنابراین اگر که غرض از نیروی فرامنطقی قدرت بزرگی نظیر آمریکا باشه، که خب از نظر توان نظامی، تجهیزات و همچنین توانایی‌های ارتش آمریکا در یک جنگ منظم خب به تبع از کشوری نظیر ایران بسیار بسیار برتره. در مقایسه با کشور فرامنطقه‌ای نظیر آمریکا توان نظامی ایران بسیار بسیار محدودتره.
فردا 29 فروردین روز ارتش در ایران. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل استراتژیک و استاد در کالج نظامی سلطنتی کانادا، درباره جایگاه ارتش در جمهوری اسلامی، وضعیت ارتش در مقایسه با سپاه پاسداران و توانایی‌های ارتش به پرسش‌های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. داریم به ساعت 7:18 نزدیک میشیم. نوبت به پخش نخستین ترانه بامدادی امروز رسیده. اسم ترانه هست موج و صخره با صدای رضا صادقی. حتما میشناسید خواننده ناماشنای موسیقی پاپ ایران رضا صادقی با ترانه مشکی رنگ عشق به شهرت رسید. رضا صادقی تا به حال بیش از 10 آلبوم موسیقی منتشر کرده. یکی از آخرین اونها موج و صخره است که با هم میشنویم.
زندگی امروز عجب حال خوشی داره، کسی جز تو گل و سبز تو این هفت‌سین نمیذاره. رها شو مثل این بارون بدون شکوه و ناله، ببین حتی قناری هم داره میخونه خوشحاله. نگاه کن، همین حالا نگاهت رو از این دلشور خالی کن، به قلبت وقتی دلگیره کتاب عمر حالی کن. نگا نگاه کن این بر پرچین هوای زندگی تاز از تا وقتی سر نچرخونی همین آش و همین کاس است. بخند و از غمت رد شو که عطر عشق پیچیده، شاید خندت به یک آدم امید زندگی میده. باید دلها رو عادت داد به بغضی که تهش غم نیست، برای زندگی کردن هنوزم دل خوشی کم نیست. نگاه کن زندگی امروز عجب حال خوشی داره، کسی جز تو گل و سبز تو این هفت‌سین نمیذاره. رهاشو مثل این بارون بدون شکوه و ناله، ببین حتی قناری هم داره بیخونه خوشحاله. نگاه کن.
در همراهی شهرام رفیزاده هستیم برای بررسی روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیزاده با سلام به شما.
آقای حسینی درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، مقامات جمهوری اسلامی به تحریم اتحادیه اروپا علیه 32 مقام حکومتی به اتهام نقض حقوق بشر واکنش نشون دادن.
بله، امروز دو روزنامه مردم سالاری و کیهان واکنش‌های مقام‌های حکومتی در ایران رو منتشر کردند به تحریمی که اتحادیه اروپا علیه 32 مقام سپاه پاسداران، قوه قضاییه و سایر نهادهای حکومتی اعمال کرده. روزنامه مردم سالاری از قول آقای رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نوشته که اتحادیه اروپا در اعمال این تحریم‌ها از امریکا پیروی کرده و ایشون همچنین مدعی شده که این تحریم ها جنبه سیاسی اون بیشتر از جنبه حقوق بشریش هست. روزنامه کیهان هم از قول آقای غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان ها که خودش یکی از 32 نفری هست که مورد تحریم قرار گرفته، گفته من هیچ ارزشی برای تحریم های اتحادیه اروپا قائل نیستم و اساسا قصد سفر به کشورهای اروپایی رو نداشتم و دارایی هم در این کشورها ندارم.
خبری درباره شایعه استعفای اکبر هاشمی رفسنجانی از مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه شما رو جلب کرده؟
بله، امروز روزنامه ابتکار از فاز جدید شایعه علیه هاشمی رفسنجانی خبر داده و نوشته که طی یکی دو روز اخیر رسانه‌های وابسته به جناح حاکم خبری رو منتشر کردن مبنی بر اینکه آقای هاشمی رفسنجانی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا داده، اما این استعفا هنوز دستوی رهبر جمهوری اسلامی پذیرفته نشده. روزنامه ابتکار نوشته که این شایعه تکذیب شده از سوی نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی و این روزنامه تاکید کرده که با این شایعه هایی که ظرف دو روز اخیر پخش شدن، مخالفان هاشمی رفسنجانی وارد فاز جدیدی از شایعه پردازی بر علیه او شدند.
در پی هشدار حکومت عربستان سعودی به ایران، یکی از روزنامه‌های هوادار دولت واکنش نشون داده.
روزنامه کیهان که وابسته به جناح حاکم هست و تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، امروز در سرمقالی به شدت مقامات حکومتی در عربستان سعودی رو مورد حمله قرار داده و ادعا کرده که آل سعود در یک قدمی سقوط قرار گرفتن و به زودی از حکومت عربستان برکنار خواهند شد. البته حسین شریعت مداری که نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان هست، خاندان سلطنتی عربستان رو تهدید به مرگ هم کرده و نوشته اگر اونها شانس بیارن و در جریان این تغییرات زنده بمونن، در هر جای جهان که برن از انتقام ملت‌های مسلمان در امان نخواهند.
خبری هم دارید درباره برکناری رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع به دستور آیت الله خامنه ای.
بله، امروز روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که با حکم آیت الله خامنه ای، علی شمشیری رئیس حفاظت و اطلاعات وزارت دفاع سمت خودش برکنار شده و به جای ایشون آقای خامنه ای غلام حسین رمضانی رو که تا پیش از این سمت فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران رو بر عهده داشت، به عنوان رئیس حفاظت اطلاعات وزارت دفاع منصوب کرده. به نظر میرسه که درز بخشی از اطلاعاتی که در وزارت دفاع به صورت محرمانه نگهداری میشه به خارج از کشور، موجب برکناری رئیس حفاظت اطلاعات وزارت دفاع شده.
خبر دیگه هم دارید درباره افزایش جرایم رانندگی تا 200,000 تومان.
روزنامه جامعه جمع امروز گزارش داده که آقای محمود احمدی نژاد قانون جدید جرایم رانندگی رو ابلاغ کرده و این قانون از 15 روز دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد. بر اساس این قانون سخت جرایم رانندگی به 200,000 تومان افزایش پیدا کرده و در مواردی مثل سبقت خلاف یا مواردی مشابه هم جرایم 100,000 تومانی تعیین شده و به این ترتیب دولت در کنار گرانی های اقلام مختلف جرایم رانندگی رو هم گرانتر کرده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیزاده. تا دقایق دیگه شما رو باز خواهیم یافت برای نگاهی به رخدادهای استانهای کشور.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
ساعت تقریبا 7:26 است. روز شنبه جهان ورزش شاهد رویدادهای مهم و پرهیجانی بود. با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم. گذشته از خبرهایی درباره وظایف کمیته انضباطی فوتبال ایران خواهیم شنید که تیم منچستر سیتی در چارچوب بازیهای جام حذفی باشگاه‌های انگلیس بر رقیب دیرینه و همشهری خود منچستر یونایتد پیروز شد. از نتیجه بازی دو تیم افسانه‌ای فوتبال اسپانیا بارسلون و رئال مادرید و رقابت دو ستاره این دو تیم یعنی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو خبرهایی خواهیم شنید و نیز راه یافتن رافائل نادال به فینال تنیس مونته کارلو و همچنین درباره پدیده تازه بازی‌های جایزه بزرگ فرمول 1 سباستیان فتل آلمانی هم خبرهایی خواهیم شنید. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شدیدترین مجازات ها برای خاطیان جنجال آفرین مسابقه پرسپولیس استیلازین در نظر گرفته می شود. این سخن عباس روغنی ناظر بازی و نماینده فدراسیون فوتبال است پس از نشست اعضای کمیته انضباطی. در این جلسه که با حضور رئیس فدراسیون فوتبال تشکیل شد، مقرر گشت کمیته انضباطی پس از بررسی همه جانبه اشد مجازات را برای خاطیان در نظر گیرد. مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پیش از این برخوردهای روز جمعه دو تیم پرسپولیس و استیلازین را به جنگهای قبیله‌ای تشبیه کرده بود. در انگلیس تیم فوتبال منچستر سیتی بعد از 30 سال به فینال جام حذفی باشگاه‌های کشور راه یافت با پیروزی 1-1 بر رقیب دیرینه و همشهری خود منچستر یونایتد. افتخاری بزرگ برای منچستر سیتی و سرمربی ایتالیایی آن روبرتو مانچینی. Manchester City are in the FA Cup finals. A somewhat beleaguered Roberto Mancini with the one goal taking his chance. Manchester United missed theirs. حریف منچستر سیتی در فینال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس یکی از دو تیم بولتون یا استوک سیتی خواهد بود که امروز تعیین می‌شود. دیشب در شهرآورد فوتبال اسپانیا معروف به ال کلاسیکو رئال مادرید در مادرید زورش به رقیب دیرینه بارسلون نرسید و دو تیم 1-1 مساوی شدند. هر دو گل از روی نقطه پنالتی. دقیقه 52 لیونل مسی برای بارسلون.
پنال برای بارسلون و روخا برای جوری آلبیول.
تیم رئال مادرید که 1-0 عقب افتاده بود 10 نفره بازی را دنبال کرد تا 30 دقیقه بعد صاحب 1 پنالتی شد. کریستیانو رونالدو دقیقه 82 بازی را مساوی کرد.
لا اپورتونیداد پارا کریستیانو رونالدو. آی وا کریستیانو.
اینک در جدول رده‌بندی لالیگا بارسلون با 85 و رئال مادرید با 77 امتیاز به ترتیب اول و دومند. دو تیم روز چهارشنبه نیز در فینال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا پیکار دارند. رافائل نادال بهترین تنیس‌باز جهان برای هفتمین سال متوالی به فینال مسابقات مسترز در مونت کارلو راه یافت. در پی پیروزی بر اندی ماری بریتانیایی. امروز حریف نادال در فینال مسترز مونت کارلو تنیس‌باز دیگر اسپانیایی داوید فرر است که بر یورگن ملتزر از اتریش پیروز شده. و رکوردگیری از رانندگان مسابقه جایزه بزرگ شانگهای روز شنبه برگزار شد و سباستیان فتل راننده آلمانی بهترین زمان را کسب کرد تا امروز در خط مقدم آغاز مسابقه قرار گیرد. امروز به دنبال فتل آلمانی، جنسن باتن و لوئیس همیلتون رانندگان بریتانیایی در خط شروع مسابقه شانگهای قرار خواهند گرفت.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. با سلام و درود مجدد به شما و سپاس از همراهیتون. اگر همینک به ما میپیوندین به شما خوش آمد میگیم در این بامداد یکشنبه 28 فروردین برابر با 17 آوریل. امروز هوا در اغلب شهرهای ایران آفتابیه، اما غبار و آلودگی هوا در برخی استانها همچنان ادامه داره، هم در جنوب و هم در شمال غربی. دمای هوای تهران هم اکنون 10 درجه بالای صفر و در طول روز به 22 درجه بالای صفر خواهد رسید. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهیم شنید. میرعلی حسینی هستم و در ادامه برنامه صبحانه با خبر به یاری همکارانم در رادیو فردا مجموعه تازه ای از خبر، گزارش و گفتگو رو تقدیمتون میکنیم به همراه موسیقی. نخست برای اون دسته از شما که هنوز خبرهای مختلف ایران و جهان رو نشنیدید، بار دیگه با مهداد میردامادی مسئول خبر وعده داریم با گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر به ویژه درباره ایران. با سلام مجدد.
سلام و صبح شما بخیر. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی انتشار نام 32 تن از مقام‌های ایران از سوی اتحادیه اروپا را محکوم کرد و آن را ناشی از تقلید اتحادیه اروپا از آمریکا دانست. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز 23 فروردین ماه توافق کرده بودند که 32 مقام ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران تحریم کنند. شامگاه شنبه دو بمب صوتی در منطقه میدان آزادی شهر سنندج مرکز استان کردستان منفجر شد و خساراتی به بار آورد. به گزارش خبرگزاری مهر، بمب نخست در محوطه میدان آزادی و بمب دوم به فاصله یک دقیقه پس از آن در نزدیکی دستگاه خودپرداز بانک کشاورزی در خیابان حسن آباد منفجر شد. بنا به گفته منابع غیر رسمی، دو نفر بر اثر شکسته شدن شیشه های ساختمان ها در محل حادثه زخمی شدند. همچنین بر اثر این انفجارها خساراتی نیز به یک بانک و واحدهای تجاری اطراف آن وارد آمد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران ضمن انتقاد از مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی گفت روشن نیست که او چه اندیشه و مسیری را دنبال می کند. نزدیک به دو هفته پس از پیام تسلیت اکبر هاشمی رفسنجانی به میر حسین موسوی به مناسبت درگذشت پدرش، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در واکنشی تازه موضع آقای هاشمی را مسئله‌ای بسیار نگران کننده توصیف کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در پیام خود گفته بود که خانواده میر حسین موسوی خدمات شایسته‌ای به اسلام و انقلاب و میهن اسلامی ادا کردند و افتخار تقدیم چندین شهید در راه اسلام، انقلاب و میهن را در کارنامه خود دارند. پایان نقل قول. ایران و ترکیه سومین گذرگاه مرزی خود را افتتاح کردند. وزرای امور خارجه ایران و ترکیه روز شنبه گذرگاه کاپیکوی را که در شرق ترکیه در استان وان قرار دارد را افتتاح کردند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت چهارمین گذرگاه مرزی در ماه ژوئن حدود دو ماه دیگر در استدر واقع در جنوب شرقی ترکیه و پنجمین گذرگاه در دیلوکو واقع در شمال شرق این کشور گشوده خواهد شد. روابط ایران و ترکیه از هنگام روی کار آمدن دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان در سال 2002 گسترش یافته است. و خبر آخران که یک مقام جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را مسئول طراحی ویروس استاکسنت معرفی کرد و هدف آن را خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل کشور گفت تحقیقات و مطالعات نشان می‌دهد منبع این ویروس در آمریکا و اسرائیل بوده است. گفته می‌شود ویروس استاکسنت که از ماه ژوئن سال گذشته شناسایی شد، کامپیوترهای صنعتی و اقتصادی ایران را آلوده کرده است.
ممنون از مهداد میردامادی. اینک سرفصل آنچه تا ساعت 8 خواهیم شنید. لایحه قانون حمایت از خانواده پس از کمی بزک و آرایش دوباره به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. نظر شیرین عبادی رو درباره این قانون خواهیم شنید. ارقام ضد و نقیض درباره نرخ بیکاری در کشور. دولت میگه 10%، نمایندگان مجلس میگن 15.6%، یعنی 4 میلیون نفر. گزارش خواهیم داشت در این راستا. پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی از خبرهای استانهای کشور مطلع میشیم. سپس در همراهی فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر سری میزنیم و جای ویژه‌ای هم در این بخش به پیام‌های شما شنوندگان گرامی اختصاص داده شده. پس از 3 سال تلاش پیگیر و اعتراض‌های بسیار، سرانجام لایحه حمایت از خانواده در چند مورد اصلاح شد، از جمله لزوم کسب اجازه همسر اول برای تجدید فراش. این لایحه در دولت پیشین محمود احمدی نژاد از سوی قوه قضاییه به مجلس تقدیم شد و از همان آغاز بحث‌های بسیاری را برانگیخت، چرا که از جمله این قانون به مردان اجازه می‌داد تا بدون اجازه همسر اول 4 همسر اختیار کنند. پس از اعتراضات بسیار حقوقدانان و فعالان حقوق زنان، اکنون این لایحه پس از فراز و نشیب‌های بسیار در مجلس شامل اصلاحاتی شده که به نظر می‌رسه فقط تا حدودی رضایت فعالان رو تأمین میکنه. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره این لایحه به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ داده.
لایحه قانون حمایت از خانواده از طرف هیئت دولت مسائلی بهش اضافه شد که وضعیت زنان رو بدتر از آنچه که هست میکرد. از جمله تعدد زوجات رو تسهیل میکرد، سقفی برای مهریه قائل شده بودند و همچنین مالیات برای مهریه، یعنی مالی که زن هنوز وصول نکرده میبایستی مالیاتش پرداخت میشد و چندین مشکل دیگر. اینها باعث شد که زنان آگاه ایرانی به مخالفت با این پیشنویس بپردازند و حتی خود من اعلام کردم اگر این پیشنویس و همین صورت به صحن علنی مجلس بره، من در مجلس میرم و متحسن خواهم شد. روزی همه زنان از سازمان‌های مختلف همه با هم رفتیم به دیدن نمایندگان و اعتراض خودمون رو عنوان کردیم. مبارزات ادامه پیدا کرد تا اینکه خوشبختانه تغییراتی کرد که تا حدودی رفع بی عدالتی شد.
خانم عبادی، حالا این اصلاحات و تغییراتی که در این لایحه داده شده تا چه حد نظر شما و دیگر حقوقدانان و فعالان حقوق زن رو تضمین می‌کنه؟
این تغییرات تا حدی است که ما رو تا حدودی به حقوقی که حدود 40 ساله از دست دادیم نزدیک میکنه. یعنی اگر لایحه به همین صورت تنظیم بشود، ما تازه میرسیم به جایی که 40 سال قبل بودیم و حالا که 40 سال قبل هم در حق زنان تبعیض بود، 40 سال قبل هم ما به قوانین اون موقع اعتراض داشتیم، ولی به هر حال خوشحالم که با توجه به تغییراتی که هیئت دولت در این لایحه داده بود، این لایحه نسبتاً بهتره.
به نظر شما خانم عبادی، بزرگترین دستاورد این لایحه حالا که اصلاح شده چه هست؟
مهمترین مسئله آن است که اگر مردی بخواهد زن دیگری بگیرد، نیازمند موافقت همسر اول است و اگر بنا به دلایلی دادگاه نیاز مرد را موجه تشخیص بده، حداقل برای زن این آزادی هست که از جهنمی که تعدد زوجات براش فراهم کرده فرار کنه و طلاق بگیره.
خانم عبادی، چه نکته مشخصی در این اصلاحیه از دیدگاه شما جا افتاده؟
در لایحه قانون حمایت خانواده‌ای که در سال 1353 به تصویب رسید، نکته مهمی بود که متاسفانه لغو شده و در قوانین فعلی نیست و اون مسئله این است که وقتی که پدر فوت میکنه، مادر ولایت نداره. توجه بکنید که ولایت با حضانت تفاوت میکنه. الان بچه پیش مادر میمونه، بلکن اداره امور مالی بچه با پدر بزرگ پدریست. اما اگر در قانون سابق پدری فوت میکرد، دادگاه میتوانست ولایت یعنی اداره امور مالی بچه رو هم به مادر بدهد، حتی اگر پدر بزرگ زنده باشد و احتیاجی به نظارت بر امور مادر نبود، همونطوری که پدر هم در اداره امور مالی فرزندش احتیاج به نظارت دادستان نداره. اون موقع اسم این کار رو گذاشته بودن ولایت قهری مادر. متاسفانه ما هنوز به قانون 1353 نرسیدیم، برای اینکه این مسئله در قوانین ما نیست هنوز و حق مادری در ایران کامل نیست. به عبارتی اگر مادری بخواهد با پسنداز خودش خانه‌ای برای فرزندش بخره، دیگه حق اداره اون خانه رو ندارد. یعنی این پدر است که خونه رو بایستی اجاره بده، این پدر است که اجاره رو میگیره و این پدر است که اگر بخواهد میتواند خونه رو بفروشه و با پولش برود سرمایه گذاری برای خودش بکنه. متاسفانه در ابتدای انقلاب کلیه حقوق زنان با دو سطر قانونی که شورای انقلاب در آن زمان نوشت از دست رفت. مجاهدت ها و فعالیت های زنان تحصیل کرده و آگاه ایرانی که پله پله مجدد ستون استوار حقوق زن رو در ایران ساختند قابل تحسین و تقدیره.
شیرین عبادی به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 7:42 دقیقه است. قدرت الله علی خانی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت در حالی که مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی میزان بیکاری را حدود 10% اعلام می‌کنند، گزارش‌های نمایندگان مجلس بیانگر بیکاری 15.6% وی با اظهار اینکه بیکاری در قزوین قوغا می‌کنه افزود آمارهای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری در ایران صحیح نیست. این نماینده مجلس شمار بیکاران در ایران رو 4 میلیون نفر ذکر کرده، در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شمار بیکاران رو 2.5 میلیون نفر میدونه. بهروز کارونی:
نرخ بیکاری در ایران چقدر است؟ بین 9-10%، همان گونه که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی در روزهای گذشته گفتند، یا اینکه بیش از این است؟ پاسخ به این سوال را قدرت الله علی خانی نماینده قزوین در مجلس به خبرگزاری ایلنا داده است. آقای علی خانی گفته است گزارش‌های نمایندگان مجلس بیانگر بیکاری 15.6% در ایران است. در این میان محمود احمدی نژاد و اعضای دولت او گفتند که در سال جاری 2.5 میلیون شغل ایجاد خواهد شد. محمود احمدی نژاد این وعده را در پیام نوروزی سال 1390 خورشیدی اعلام کرد.
در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه‌گذاری ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت. ظرفیت‌های ملت ایران، تجربیت سال‌های گذشته به ما این امید را می‌دهد که ظرف 2-3 سال مشکل بیکاری را از این سرزمین نورانی ریشه‌کن کنیم.
در ارتباط با ایجاد 2.5 میلیون شغل در ایران در سال جاری، ولی الله داوود آبادی عضو شورای عالی اشتغال از مشخص شدن سهم استانها از بسته اشتغال زایی در سال جاری خبر داده است. وی اشاره به سهمیه استانها برای ایجاد اشتغال نکرده، اما به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رفیعی مدیر کل کار و امور اجتماعی استان تهران گفته است که بیش از 480 هزار شغل جدید در استانهای تهران و البرز ایجاد خواهد شد. فرشین کاظمی‌نیا، کارشناس اقتصادی در پاریس، با اشاره به این که علم اقتصاد معطوف به ضابطه‌های مشخصی مانند عرضه و تقاضا و ارزش افزوده است، میگوید:
در ایران متاسفانه از آنجایی که کارکردهای اقتصادی بیش از آن که معطوف به مؤلفه‌های درونی اقتصاد و تولید و چیزهای از این دست باشد، به برد تبلیغاتی و چیزهای بیرونی توجه داره، هر چند وقت یک بار بدون اینکه منطق اقتصادی خودشون رو تعریف کرده باشن یک همچین تبلیغاتی رو نشان میدن. بارها در دوران اخیر حرکت‌های پرسر و صدایی که هیچگاه بیلانی از ابتدا و انتهاشون از کارکردشون به درستی ارائه نشد، طرح مسکن مهر، طرح وام ازدواج، طرح اشتغال زایی و چیزهای از این دست.
در این میان یکی از مقام‌های معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی ریاست جمهوری روز شنبه از برنامه دولت برای ایجاد 7 میلیون شغل تا پایان برنامه پنجم خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد قاسم حسینی گفت بر اساس برنامه پنجم توسعه سالانه 1,100,000 شغل در ایران ایجاد خواهد شد. سخنی که برخلاف وعده‌های رسمی داده شده مبنی بر ایجاد 2,500,000 شغل در سال جاری به حساب می آید. در همین حال گزارش‌هایی که در روزهای اخیر منتشر شده‌اند نشان دهنده روند معکوس در بحث اشتغال زایی هستند. برای مثال سعدالله نصیری قیداری، نماینده زنجان و طارم در مجلس، گفته است که حدود 40,000 کارگر در سطح ایران به علت خصوصی شدن مخابرات از کار خود اخراج و یا تعلیق شدند. همچنین حسین اسلامی، نماینده ساوه و زرندیه در مجلس، هشدار داد که به دلیل واردات بی‌رویه کالا و عدم حمایت جدی از صنعتگران، 50,000 کارگر در شهر صنعتی کاوه در حال تعدیل هستند. در همین حال قدرت الله علی خانی، نماینده قزوین در مجلس، گفته است به دلیل گرانی گاز و سوخت فقط در بوئین زهرا 5,000 کارگر کورپسخانه های آجرپزی بیکار شدند و کسی به فکر حل اساسی مشکلات کارخانه های بحران زده نیست.
بهروز کارونی گزارش میداد. خب دوستداران گوگوش خودشونو آماده کنن، دومین ترانه بامداد امروز یکی از ترانه های خاطر انگیز با صدای گوگوش به نام من و تو، آهنگ حسن شمعی‌زاده، ترانه اردلان سرفراز.
Yeah.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای اینکه نگاهی داشته باشیم به رویدادهای مختلف استانهای کشور. آقای رفیع‌زاده، در کردستان انفجار دو بمب صوتی در سنندج در شامگاه شنبه شنیده شد.
بله، در سنندج حدود ساعت 10 شب گذشته دو بمب صوتی در میدان آزادی این شهر و همچنین ابتدای خیابان حسن آباد سنندج منفجر شدند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی کردستان آقای ابراهیم قائد رحمتی، این انفجارها صوتی بوده و تلفات جانی نداشته، اما شماری از کسانی که از اون محل عبور می‌کردند بر اثر شکستن شیشه‌های ساختمان‌ها دچار آسیب‌های جزئی شدند که به بیمارستان‌ها انتقال پیدا کردند. البته تاکنون به نوشته رسانه‌های محلی هیچ گروه یا شخصی مسئولیت این انفجارها رو بر عهده نگرفته، ولی صدای انفجارها به حدی بوده که از چند صد متری شنیده شده.
روزی نیست که درباره اعدام‌ها صحبتی نشه. این بار 4 نفر در استان فارس اعدام شدن.
بله، 4 نفر در استان فارس و در ملأ عام اعدام شدن روز شنبه، و اونطوری که رسانه‌ها از شیراز و همچنین کازرون گزارش دادن، 3 نفر از اعدام شدگان در شیراز اعدام شدند. اسامی این افراد به شکل اختصاری اعلام شده و اونطوری که دادگستری استان فارس اعلام کرده، این افراد به اتهام محاربه و صادف الارض از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب در شیراز به اعدام محکوم شده بودند. 1 نفر هم که در کازرون اعدام شده، اتهامش قتل چندین نفر در مناطق مختلف استان فارس اعلام شده و گویا به شکل سازماندهی شده تعدادی از افراد مختلف رو کشته، اما جزئیات این قتل ها تا کنون منتشر نشد.
در سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنان خبرساز. این بار ایشون گفته رفع تبعیضات موجود مهمتر از مصوبات عمران و آبادانیه.
بله، آقای مولوی عبدالحمید در جریان سفر آقای احمدی نژاد به سیستان و بلوچستان گفته که ما پس از اون که آقای احمدی نژاد اومد به زاهدان و مصوبات مختلفی تحت عنوان مصوبات عمران و آبادانی رو دولت در این استان به تصویب رسوند، بخشی از انتظار ما برآورده شده، اما انتظار اصلی مردم سیستان و بلوچستان رفع تبعیض‌های قومی و مذهبی هست که به گفته مولوی عبدالحمید همه مردم سیستان و بلوچستان خواهان رفع اون هستند. ایشون گفته که بهتره که دولت به جای این مصوبات ابتدا این تبعیض‌ها رو برطرف کنه.
هوای آلوده‌ای که ایران رو در بر گرفته سبب شد که مدارس 10 شهر استان آذربایجان شرقی به خاطر آلودگی هوا تعطیل بشن.
بله، امروز که 28 فروردین ماه هست، بنابر اعلام مقام‌های محلی در استان آذربایجان شرقی، مقاطع پیش دبستانی ابتدایی و راهنمایی در تبریز، مرند، میانه، ملکان، عجبشیر، آذرشهر، بستان آباد، مراغه، هشرود و بنا به دلیل آلودگی هوا تعطیل اعلام شدند و اونطوری که مقام‌های محیط زیست در استان آذربایجان شرقی اعلام کردند، وضعیت آلودگی هوا در این استان به وضعیت اضطرار و خطرناک رسیده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم، روز خوبی برای شما آقای حسینی و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
مثل همیشه برای بررسی رخدادهای جهان فرهنگ و هنر در همراهی فرج سرکویی هستیم. آقای سرکویی با سلام به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیز.
آقای سرکویی، هادی مرزبان کارگردان برجسته تئاتر ایران روز شنبه اعلام کرد که با شرایط موجود امکان کار در تئاتر رو نداره. چه دلایلی باعث شده که این کارگردان با سابقه ایرانی نتونه کار کنه؟
هادی مرزبانی که بزرگترین کارگردانان ایران هست، چندین دهه کار بسیار درخشان رو پشت سر داره و بسیار از کارهای آقای رادی رو در زمان حیات خود آقای رادی به صحنه برده و اخیراً هم آخرین نمایشنامه رادی رو به صحنه برد که با استقبال بسیار زیاد روبرو شد، نمایشنامه خانم چو مهتابی. اما اونطور که آقای هادی مرزبان در مصاحبه خودش گفته، هنوز وزارت ارشاد هیچ قرارداد مالی نبسته. معمولا به وزارت ارشاد قرارداد مالی میبندن با کارگردانان که بعداً به اصطلاح بازیگران، کارگردان و دیگر دستندرکاران نمایش دستمزد خودشون رو بگیرن. اما با وجود که این نمایش اجرا شده و در چندین سالون هم اجرا شده، هیچ قرارداد مالی نبستن. آقای هادی مرزبان خودش همونطوری گفته با شرایط موجود مالی در تئاتر امکان ندارد دیگر تئاتر کار کنم، مگر اینکه شرایط دیگری در خصوص قراردادهای مالی و امنیت شغلی ایجاد شود. یعنی مسئله فقط به قضیه مالی مربوط نیست، بلکه امنیت شغلی هنرمندان تئاتر هم در خطر قرار گرفته. بعدم آقای مزبان گفتن که من چندین بار این تئاتر رو اجرا کردم و با کمک دوستان و غیره بوده، بودجه و وزارت ارشاد حاضر نشده قرارداد ببنده و ما همچنان دچار کمبود بودجه هستیم. و در عین حال هیچ کدوم از دستاندارکاران این نمایش خانم چو مهتابی هم هیچ دستمزدی تا دریافت نکرد.
در صحبتایی که قبلا با هم داشتیم آقای سرکویی، درباره شرایط موجود تئاتر ایران شما ابراز نگرانی کرده بودین.
بله، ببینین، اصولا جمهوری اسلامی با تئاتر سر سازگاری به هیچ وجه نداشته، گرچه که در زمینه هنر همیشه هنر رو سرکوب کرده با سانسور، اما در زمینه تئاتر به خصوص چون اینا از اجرای زنده وحشت دارن، میبینیم که در بین همه هنرهای گوناگون در 30 سال گذشته تئاتر بیش از همه افت پیدا کرده و بیش از همه تحت فشار و سانسور بوده و بعدم حالا دارن از میکانیزم‌های مالی استفاده میکنن برای که این چند نفری رو هم که در عرصه تئاتر موندن از صحنه بیرون کنن و در واقع تئاتر ایران کاملا تعطیل بشه.
دهه جاری آقای سرکویی در ایران به نام دهه سعدی شناسی شناخته شده. روز شنبه مرکز سعدی شناسی برنامه‌های بزرگداشت از سعدی رو اعلام کرد.
بله، این برنامه‌ها در سال‌های گذشته چند تا اجرا شده، حالا قرار در 30 و 31 فروردین مرکز سعدی شناسی با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب این نشست‌هایی رو در تهران برگزار بکنه و درباره سعدی صحبت بکنن. این نشست‌ها در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار خواهد شد. موضوعات مختلفی رو برای سخنرانی اعلام کردن، از جمله جایگاه قصاید سعدی در قصیده فارسی، بعد سعدی در قصاید عربی، سعدی در موسیقی ایرانی. این برنامه روز سه‌شنبه است. روز چهارشنبه هم بررسی تطبیقی قصاید سعدی با صنایع و همچنین بس بگردید و بگردد روزگار که آقای سپانلو سخنرانی خواهد کرد. بعد از این هم در روز اول اردیبهشت ماه در شیراز در سالن همایش های مرکز اسناد کتابخانه ملی فارس باز جلسات سخنرانی در مورد سعدی برگزار خواهد شد و درباره ابعاد گوناگون شعر سعدی صحبت میشه، از جمله آقای ضیاء موحد شاعر معاصر که بعد ادبیات کلاسیک ایران هم دست قوی داره درباره حزلیات سعدی صحبت خواهد کرد و چند نفر دیگه هم درباره جنبه های دیگر شعر سعدی.
خبر دیگه‌ای که برای ما دارید آقای سرکویی درباره شرکت نمایش عروسکی زمین و چرخ در جشنواره عروسکی کوفچک در روسیه است.
این هم خب خبر خوبی است. نمایش عروسکی زمین و چرخ دعوت شده که در این جشنواره شرکت بکنه. این از 29 فروردین تا 4 اردیبهشت ماه 11 دوره این جشنواره برگزار میشه. این نمایش زمین و چرخ رو خانم زهرا صابری کارگردانی کرده و در چند تا شهر روسیه به نمایش گذاشته خواهد شد. توضیح هم بدم که این نمایش زمین چرخ قبلا در اسپانیا هم به صحنه رفته و با استقبال روبرو شده و در 12th جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران هم به صحنه رفت و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره رو گرفت.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا فردا.
اینک همچنان که وعده کرده بودیم چند تا از پیام‌های شما رو می‌شنویم که درباره مسائل مختلف نظر دادین.
من از ایران تماس میگیرم. از قانون جمهوری اسلامی خسته شدم. تو جمهوری اسلامی اصلا ارزش مرد صفره. هیچ ارزشی به مرد نمیده. مرد و مردانگی در جمهوری اسلامی هیچی.
برنامه شما پخش کردین در دفاع در واقع از گروه مجاهدین. من به عنوان یه نفر که 4-5 سال گذشته هر روز پای گیرنده رادیو و صدای شما رو میشنوم، واقعا ناراحت شدم. گروهی که سالها با مردم خودش جنگید و دستش به خون خیلی آلوده است، این چنین ازش حمایت کردن بسیار زشته.
خواستم جواب آن هموطن را بدم که گفته بود آنها یک سازمان تروریستی بودند و دیگر تمام شدند. نه دوست عزیز، اشتباه میکنی. کمی فکر کن. اگر آنها تمام شده بودند که رژیم شبانه روز خواب آنها را نمیدید و به مالکی فشار نمی آورد که باید به آنها حمله کنی و سپس بیرونشان کنی. آنها فرزندان این مرز و بوم هستند. و باید بهت بگم هر قومی لیاقت همان حکومتی را دارد که بالای سرشان است. کمی فکر کن دوست عزیز که هیچ عبادتی بالاتر از فکر کردن نیست.
سلام، خسته نباشید. از کردستان زنگ میزنم. میخواستم بگم برنامه‌تون خیلی عالیه. خیلی خیلی نترولایی هستم. خدا نگهدارشون.